أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا أصواتكم على صلاة علي. فقال سلام الله عليه: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. أيام ماه مبارك شعبان و اعیاد شعبانیه، به ویژه میلاد با سعادت آقا عبدالله الحسین علیه السلام، فرزند بزرگوارشون آقا علی ابن الحسین، برادر گرامیشون آقا قمر بنی هاشم، فرزند دیگرشون آقا علی اکبر علیه السلام، و به ویژه امید دلشون حضرت بقیت الله الاعظم رو محضر یکایک شما دوستداران، پیروان و رهروان اهل بیت عصمت و طهارت تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به برکت این انوار مقدس، اون چه صلاح و مصلحت ما هست، بر زبان این حقیر جاری بفرماید و این فرصت هایی که بناست در خدمت شما هستیم و باشیم، انشالله بهترین بهره ها رو ببریم، نثار مقدم همه اون بزرگواران به ویژه سید الشهدا صلواتی مرحمت بفرماید. عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. در این فرصتی که به ناس مصدق اوقاتون بشم، به سه تا مطلب اشاره کوتاهی خواهم داشت. اولین مطلب، میخوام یک ایدی تقدیم حضورتون کنم در این ایام که انشالله امیدواریم هممون شایسته پذیرشش باشیم، از حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام محضر شما بزرگواران رسیدم. پیغامی رو از امام رضا براتون دارم. امام رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم حسنی فرمودن: سلام مرا به دوستان من برسان. ما هم این توفیق رو داریم که سلام گرم و صمیمی امام رضا علیه السلام رو در این ایام خجسته محضر یکایک شما دوستداران و رهروان راه اهل بیت عصمت و طهارت ابلاغ بکنیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به هممون شایستگی پذیرش این سلام امام رضا علیه السلام رو عنایت کند. نکته دوم هم، همچنان که در ادعای ها اشاره کردم، دو تا صحبت ها اشاره شد، خب آقای مدنی بزرگوار نایب زیاره شما بودن، ما هم صبح که از حرم مطهر میخواستیم خدمتتون مشرف بشیم، سلام و زیارتی رو به نیت همه شما بزرگواران انجام دادیم. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه اینها رو از هممون انشاءالله قبول بفرماید. نکته دوم، در رابطه با ذکر شریف صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر است که دو تا نکته رو این شب خدمتتون عرض می‌کنم. اجازه آقای مدنی، ان شاءالله از این به بعد صلوات هامون رو این گونه بفرستیم. اولین نکته این است، چند چیز رو در اسلام فرمودن بلند بگویید. یک، سلام هست. فرمودید وقتی می‌خواید سلام کنید، سلام رو بلند بگویید تا دیگران هم بشنوند و هم خدمت را درست پاسخ بدن. یکی دیگر، بسم الله الرحمن الرحیم هست. بسم الله را هم فرمودن هر کجا خواستید بگید بلند بگویید. یکی سوم، تکبیر هست. تکبیرها علاوه بر این که بلند باید گفته شود، در نمازها و در جاهای دیگر این ویژگی رو دارد. هر کجا بحث تکبیر مطرح است، کوبندگی تکبیر یک و بالا آوردن دست هم همراهش وجود دارد. یکی از جاهای دیگری که باید بلند گفته شود صلوات بر محمد و آل محمد است. و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. پیغمبر بزرگوار اسلام می‌فرماید صداهاتون رو بر صلوات بر من بلند کنید، چون صلوات بلند یک خصوصیت و یک ویژگی دارد. ویژگیش است می‌فرماید صلوات بلند نفاق و کینه ها و بدی ها رو از دل انسان می‌زداید و پاک می‌کند، دل رو جلا می‌دهد، دل رو نورانی می‌کند. در فضائل صلوات نکات دیگری هم هست که انشاءالله باز توفیق داشتیم بهش اشاره خواهیم کرد. بعضا هم خودتون میدونید ذکر شریف صلوات یک ذکر ویژه در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست و ذکر اختصاصی مکتب اهل بیت هم هست. لذا پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید صلوات ها رو بلند برسه. نکته دوم در رابطه با ذکر صلوات این است که صلوات در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت از حد اقل شروع می شود تا حد اکثر. حد اقلش یک قسمت است که هممون بلدیم و از اون استفاده می کنیم. حد اکثرش هم یک صلوات 14 صفحه‌ای داریم که در مفاتیح الجنان آمده است. برای هر کدام از ائمه اطهار علیهم السلام یک صلوات مخصوص ذکر شده است. اون بلند بلندا رو خیلی حوصله نداریم و فرصت نداریم ازش استفاده کنیم، اما حداقل صلوات رو امام صادق علیه السلام در سه قسمت خلاصه کردن که اگر این رو بخوایم بازش کنیم و تفسیرش کنیم تمام معارف مکتب اهل بیت عصمت و طهارت در این سه قسمت نهفته است. قسمت اولش درود بر خاندان عصمت و طهارت علیه السلام هست که هممون بلدیم و استفاده میکنیم. یک قسمت دومی دارد که این قسمت دوم عامل حیات و پویایی مکتب شیعه است که بعضیا میفرستن، بعضیا هم خدمت شما عرض کنم که یا بلد نیستن یا خدمت شما عرض کنم خجالت میکشن، و اون کلمه شریفه و عجل فرجهم هست. چقدر میارزد؟ امام صادق میفرماید کسانی که بعد از صلواتشون یا مخصوصا بعد از صلواتهای بعد از نمازشون، چون در برخی از روایات این گونه آمده است که بعد از صلوات بعد از نماز و عجل فرجهم را بگویند، اینها نمی میرند تا چهره دلربای مهدی آل محمد را ببینند. محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. ممکنه بعضی از جوانان ما یا جوانان قدیم ما تو ذهنشون این سوال مطرح شود که آقا ما یه عده رو میشناسیم و میشناسیم که اینها صلوات فرستادن و عجل فرجهم هم گفتن و بعدش هم مردن، امام زمان رو ندیدن. آی بعضی ها خوشحال میشن مچی آخوند رو بتونن بگیرن، کیف میکنن. امیدوارم شما ها جز اونا نباشید. البته خوبه اگه فرصت شد اشاره میکنم هر کجا آخوندار رو گیر آوردید سوال ازشون بپرسید. احترام به آخوند این نیست که بیاریم بالا مجلس بنشونیمش. احترام به آخوند و روحانی این است وقتی که پیدایش میکنیم ازش استفاده کنیم. اینا نمایندگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هم. حاج ما خیلی ها رو میشناسیم که اینا صلوات فرستادن و عجل فرجهم هم گفتن، بعدش هم مردن، امام زمان هم نیومد. روحانیت شیعه چون وصله به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست هیچ وقت برای سؤالی بیپاسخ نمیماند. ما هم بریم سراغ امام صادق علیه السلام. امام صادق پاسخ رو داده است. کجا؟ در دعای عهد. متن دعای عهد رو ببینید. اونجا امام صادق می‌فرماید هر کس 40 روز صبح ها دعای عهد را بخواند جزء یاران امام زمان علیه السلام خواهد بود و اگر قبل از ظهور امام زمان از دنیا برود، زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور کنند یه سر به بعضی از این قبرستان ها میزنند، بعضی ها رو زنده میکنند، از جمله کسانی که زنده میشوند کسانی که دعای عهد خوندن و کسانی که صلوات با و عجل فرج هم فرستادن. پس این قسمت دوم هم کم ارزش نیست. قسمت سوم صلوات چی چی هست؟ قسمت سومش در مفاتیح الجنان اعمال عصر پنجشنبه و شب و روز جمعه ببینید. اونجا دارد و اهلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. چون یه مقدار طولانیست حفظش برای شما مشکل هست، ما از این سیستم های امروز یاد گرفتیم یکم فشردش کردیم در سه تا کلمه. همون جمله امام صادق هست، به قول امروزی ها فایل فشردش هست و اون این است و اهلک اعداءهم اجمعین، همه دشمنان اهل بیت رو خدایا نابودشون کن. دشمنان اهل بیت کیان؟ یک شاخصش رو بهتون میگم، کسانی که با انسانها و انسانیت انسانها مخالفن، اینها همشون دشمن اهل بیت. فرق نمی کنه در چه لباس در چه گروهی باشن. و امروز به این قسمت سومش نه تنها جامعه شیعه و نه تنها جامعه اسلامی، همه جامعه بشریت به این قسمت لازم دارن که نفرین بشن. چطور مسلمانان رو در اقصان نقاط دنیا سر می برنن. ما اینجا نشستیم جشن برای میلاد اهل بیت عصمت و طهارت، آقا سید الشهدا، قمر بنی هاشم، آقا علی ابن الحسین علیه السلام و دیگران گرفتیم، اما خیلی از جاها مسلمانان جرأت نمی کنن اعلام کنن که ما مسلمانیم. میانمار رو شماها در اینترنت دیدید که چگونه دست جمعی آتش میزنن. چه کار میتونیم انجام بدیم؟ یه کارش این است که بعد از دعا صلوات، دعای مستجاب شده است، یه نفرین بکنیم. خدایا اونهایی که به انسانها ظلم میکنن، مخصوصا مسلمانانی که مظلوم هستند و صداشون هم به جایی نمیرسد، خدای اونها اگه قابل هدایتن هدایت و الا نابودشون بگرداند. انشاءالله از این به بعد صلوات هامون رو این گونه بفرستین. یک نکته ای دارد، نکتهش رو بجا بدید که من فردا شب از قول یکی از بزرگان براتون نقل کنم، این مقدار امشب بسمون باشد. اونهایی که دوست دارن از این به بعد از این فیض صلواتی که امام صادق علیه السلام میفرماید ثواب بسیار دارد، با ما همراه باشند و این رو فرهنگ سازی کنند، یک صلوات حیدری تقدیم کنند. جل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. خب یک میان برنامه هم ببینید، بعدش قسمت لب سوم رو خدمتون عرض کنم. فرمودن لطفاً اسامی عباس و ابوالفضل نام خود را به دفتر تحویل دهن تا انشاءالله فردا شب در قرعه کشی شرکت کنن و انشاءالله جوائزی رو دریافت کنن. امیدواریم انشاءالله هممون در قرعه کشی هایی که این ایام انجام می شود از سوی امام زمان علیه السلام برنده بشیم، برای اون کسانی که مجلس اهل بیت عصمت و طهارت رو گرم می کنن، خود شماها و دستندارکاران بنای فرهنگی و این مسجد عظیم، برای موفقیتشون باز هم یک صلوات علمداری بفرستید. آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. اما مطلب سوم در رابطه با سیره و نقش سید الشهدا علیه السلام در این عالم هست و فلسفه تبلیغ از سید الشهدا تو این اندازه که از ابتدای خلقت تا قیامت از این شخصیت این همه دستگاه الهی تبلیغ میکند. فلسفهش چی هست؟ البته شخصیت این بزرگوار در یک جلسه نمیگنجد، سالیان سال بایستی زانو بزنیم محضر بزرگان علما تا از ابعاد سیره آن سید و شهدا و دیگر اهمیت ها رو برامون بازگو کنم. اون چی که امشب رزق و روزیمون باشد در این واسطه چند تا نکته رو عرض می کنم. نکته اول، در عالم خلقت یک سری وقایعی اتفاق افتاده است که اون وقایع و اون حوادث یک نقش ویژه و حساسیت ویژه در عالم خلقت داشتن. خب اولینش خلقت خود آدم ابوالبشر هست، پدر همه ما، که جریانش مفصل است. جریانهای دیگر رو هم داریم، انبیاء الهی همشون مهمن، اما برخیاشون شاخصن. حضرت ابراهیم یه شاخصه، یک جریانیست. جریان حضرت نوح، جریان حضرت لوط، حضرت عیسی، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام، این همین جریان، اوج این جریانات در تولد پیامبر بزرگوار اسلام و بعثت پیامبر بزرگوار اسلام و شهادت پیامبر بزرگوار اسلام اتفاق افتاد. از جمله اونها جریان قدیر هست، از جمله اونها میلاد با سعادت امیرالمومنین علی علیه السلام هست. اما همه اینها رو که میگذاریم کنار هم دیگر، برخی از این جریانات برجسته ترن. یکی از اون مهمها و تأثیرگذارترین هاش جریان سید الشهدا علیه السلام است. از آدم ابوالبشر گرفته تا آخرین اولیاء الهی، مهدی، فاطمه سلام الله علیهما، یک نگاه ویژه به این شخصیت دارن. گرچه شخصیت سید الشهدا رو ما با جریان عاشورا میشناسیم، اما عاشورا پایان کار حسین است. امروز که آغاز حرکت حسین ابن علی است، اینها رو کمتر بهش توجه میکنیم. در صورتی که وقتی که ما در نظام خلقت، در سیستم دستگاه الهی نگاه میکنیم، میبینیم این جریان رو برجسته میکنن. آدم ابوالبشر بر حسین گریه میکند، ابراهیم گریه میکند، اسماعیل گریه میکند، موسی پیغمبر، عیسی پیغمبر، پیامبر عظیم الشأن اسلام. امروز وقتی که قنداقه رو میدن دست آقا رسول الله، همه تون شنیدید پیغمبر گریه میکند. در دنیای امروز وقتی که یک فرزندی متولد میشود، به عقل خود من و شما، اگر یک فرزندی مشخص باشد مثلا یکی دو ماه دیگه از دنیا خواهد رفت، قطعا به مادرش نخواهند گفت. پزشکا توصیه میکنن به مادرش نگویید، اما قنداقه رو میدن دست پیامبر بزرگوار اسلام. عقل کل است، ما به عقلمون میرسد که وقتی که یک فرزندی، ولو اینکه زود میخواهد از دنیا برود و زنده نماند، به مادرش نگوییم. اما پیغمبر بزرگوار اسلام عقل کل عالم هستی است. این بزرگوار چطور شد روز میلاد امام حسین علیه السلام قنداقه رو دادن دستش، شروع کردن گریه کردن و جریان روزه کربلا رو خوندن؟ و یه مقدار برخی از جاها میگن آقا شما ها افراط میکنید، در ولادت ها هم روزه میکنید. نه، روزه خانی رو اگر فلسفش رو درک بکنیم، در اعیاد هم میشود خون. یکیش سنت پیامبر بزرگوار اسلام است. این گریه، همطوری که امام راحل فرمودن، این گریه یک ابزار هست، یک وسیله است که بحثش مفصل هست. این اشک من و شما اونقدر در حقیقت اثرگذار است که کاخهای ظلم و ستم رو در طول تاریخ به لرزه در آورده است. این اشک، اشک معمولی نی. حالا بحثمون اینجاست، چرا پیغمبر که عقل کل این کار رو انجام میدهد؟ برای اینکه فلسفه این توجه ها روشن شود، لازم است یک مثال تقدیم حضورتون کنم و اون مثال این است. اکثر شما رانندگی کردید یا تو مسیرهای مختلف تو جاده ها رفتی، تو همین خیابان های خدمت هم عرض کنم که شهر دبی میدید، این طرف اون طرف مرتب با تابلوهای مختلف، مخصوصا در بزرگراه ها، اونجا تابلوهای متفاوتی رو میبینید. یک جا تابلو دارد آپیچ، یه جا تابلو دارد خدمت آن از پل، یه جا دارد که هنگام بارندگی جاده لغزنده است، برخی از جاها دارد آقا پیچ خطرناک، اون جاهایی که خطر بیشتر هست تابلوها بیشتر. چرا؟ فلسفه این تابلوها چی چیه؟ فلسفهش این است آقایی که دارد رانندگی میکند در این جاده مدیریت کند، سرعتش رو با سرعت مطمئنه حرکت کند، دچار حادثه نشد. این تابلو به درد رانندگی نمیخوره، به درد اون کسی میخورد که در این مسیر داره حرکت میکند. تمام هدف انبیاء الهی خداوند تبارک و تعالی در نظام خلقت این جریان عاشوراره که مطرح میکنن، یک تابلو گذاشتن در مسیر جاده سعادت که آی انسانها، آی بشریت، مواظب باشید یک دونه پیچ خطرناک فراروی شما هست، این پیچ خطرناک رو مدیریتش کنید، نکند در جریان آقا سید الشهدا مسیر رو گم کنید. پیغمبر بزرگوار اسلام فلسفه این رو این گونه مطرح می کنند: ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات. تبلیغ از جریان عاشورا و جریان آقا سید الشهدا علیه السلام هدفش این است آی بشریت، کسانی که میخواهید انسانیت خودتون رو حفظ کنید، اگر میخواهید سعادت رو دستش پیدا کنید، باید با چراغ حسین حرکت کنید و سوار بر کشتی نجات حسین بشوید. این چراغ امام حسین علیه السلام کجاست؟ کشتی امام حسین کجاست؟ ما که هرچی میگردیم امام حسین کشتی نداره که سوار بشیم. منظور از این کشتی و این چراغ، چراغ نورانی اندیشه های حسین ابن علی است که در زیارت جامع کبیره میخونیم کلامکم نور و امرکم رشد. هدف از برگزاری این جشن و سرور این که خدمت رو هستنم که ما شاد باشیم، خوشحال باشیم، این است که این اندیشه های نورانی رو یاد بگیریم و در مسیر زندگیمون در ابعاد مختلفش استفاده کنیم، از مسائل فردیمون گرفته تا مسائل خانوادگیمون و تا مسائل سیاسی و اجتماعیمون در حوزه های مختلف. ولی متاسفانه در این زمینه کم کار کردیم، در این زمینه اونگونه که باید و شاید حسین ابن علی رو نشناختیم. از تمام 57 سال زندگی امام حسین علیه السلام با وقتی که نگاه میکنیم، بچه ایم، پامنبریم، روحانیم، سخنرانیم، از خودم میگم، شاید شما بزرگواران اطلاعاتون از من بیشتر باشد، یکی ایام ولادتش، شب و روز ولادتش، یکی هم اون 10 روز عاشورا و روز عاشورا. نه بگیم حالا کلش رو هم دیگه، کمی خدمت شما هستنم که منصفانه حساب کنیم، 1 سال از 57 سال سیره امام حسین علیه السلام رو ما یاد گرفتیم و نکاتی رو بلدیم. امام حسین 10 سال در زمان معاویه امام من و شماست، تو اون 10 سال چه کار میکرد؟ 57 سال زندگی کرده، به باقیش کار نداریم. 10 سالی رو که در زمان معاویه امام من و شما بوده است، امام حسین علیه السلام چه کار میکردن؟ یاران امام حسین علیه السلام چطور با حسین رفتار میکردن و امام حسین رو یاری میکردن که امروز من و شما درس بگیریم و به حسین زمانمون رو یاری کنیم؟ امروز یادگار حسین امام زمان علیه السلام است. در زمان امام حسین قمر بنی هاشم چطور امام حسین رو یاری کرد؟ امروز من و شما از یاران حسین درس بگیریم و به یاری امام زمان بشتابیم. در شام میلاد امام سوم آقا سید الشهدا دارم عرض میکنم، در منابع روایی ما هم از قول امام صادق علیه السلام و هم از قول امام حسین علیه السلام این جمله بیان شده است: لو ادرکتهو لخدمته ایام حیاتی. من حسین ابن علی اگر ایام امامت مهدی فاطمه رو درک کنم، تمام عمر خدمتگزار مهدی فاطمه میشه. تا امروز این فرصت در آمد شما به وجود آمده است. روشهای یاری امام حسین علیه السلام رو یاد بگیریم. نه یه مقدار جزئی تر وارد شویم. در دنیای کاسبی وقتی که وارد میشیم، بخواییم سرمایه گذاری کنیم، دنبال این هستیم چه جنسی بخریم که سود بیشتری داشته باشن. تو بازار معنویت هم همین نگاه رو داشته باشیم. وقتی که تو بازار معنویت حرکت میکنیم، میبینیم قضیه این شکلی نیست. حالا یا احساس است یا عاطفه است یا خدمتتون عرض کنم که دنبال فعلا مقصرش نگردید، دنبال این بگردیم که این ضرر رو داریم مرتکب میشیم. به امام حسین میرسیم میگیم آقا من سگ این غافلم. خب امروز دیگه غافله های امروز سگ با خودشون نمیبرن دیگه، کارایی من و شما خدمتشون اصلا مصداق پیدا نمی کنن. نه، در دستگاه امام حسین علیه السلام میخواید حرکت بکنید. یک حدیث میخوام از امام حسین براتون بخونم. قدر این جلسات و قدر زحمات کسانی که این جلسات رو برپا میکنن بدونید. میخوای پول در راه امام حسین علیه السلام خرج کنی؟ خب چطور؟ یه جنس میخوای بخری ده جا قیمت میگیری؟ که چه جنسی بخرم کیفیتش بالاتر، قیمتش ارزونتر و بهره بیشتری ازش ببرم؟ میخوای پول خرج کنی، کجا خرج کنم که نتیجه بیشتری بگیرم؟ امام حسین علیه السلام یه روایت دارد، روایتش بسیار قشنگ است. میفرماید فضل و کافل یتیم آل محمد. و اهلک اعداءهم اجمعین. خلاصه کنم حدیث رو، امام حسین و ما تو جامعهمون دو دسته یتیم داریم. یه عده یتیم معمولی پدر ندارن، مادر ندارن یا هیچ کدومون ندارن. خدمت به اینها چقدر نیاز است؟ خیلی زیاد، قابل شمارش نیست. مورد تأکید امیر المؤمنین علی علیه السلام است در وصیت‌نامه‌شون در نهج البلاغه، الله الله فی الایتام، شما رو به خدا، شما رو به خدا از یتیما فراموش نکنید. از نبی مکرم اسلام روایت داریم دست نوازش بر سر یتیم بکشی، به تعداد موهایی که از زیر دستت میگذرد خداوند ثواب و حسنه بهت میدهد. اینقدر توجه شده است در قرآن و در روایات فراوان، خیلی مهمه. یه دسته دیگه یتیم داریم، ایتام آل پیغمبرن. چی ها ایتام آل پیغمبرن؟ امام حسین تعریف میکند، میفرماید کسانی که از امام زمانشون دور افتادن، دسترسی به امام زمانشون ندارن یک، و چون دسترسی به امام زمانشون ندارن در جهل و نادانی و شبهات فرو رفتن. ایتام آل پیغمبر کسانی هستند که دسترسی به امام زمانشون ندارن، شبهات زیادی تو ذهنشون هست. خب سرپرستی یتیم معمولی چیه؟ مسائل مادیشو تامین کنیم، غذا بهش بدیم، لباس بهش بدیم، جاپناه بهش بدیم. سرپرستی ایتام آل پیغمبر چیه؟ میفرماید یخرجهم من جهله، از جهل خارجشون کنیم. یک، علمشون رو افزایش بدیم. دو، و یوزه له مشتبه علیه، شبهاتشون رو براشون توضیح بدیم، برطرف کنیم. این دوتا اگر مساوی هم باشن خیلی اجر و ثواب دارد. اما امام حسین میفرماید برتری سرپرستی ایتام آل پیغمبر بر یتیمان معمولی مثل برتری خورشید میماند بر یک ستاره سها، که ستاره کوچکی است که با چشم معمولی و غیر مسلح به راحتی دیده نمیشه و اونقدر کوچک و ریز هست. من از یکی از متخصصین علم نجوم پرسیدم آقا خورشید چند برابر اون ستاره سها هست؟ ایشون فرمودن 1,725,000,000 برابر. یعنی چی؟ یعنی آی شیعه‌ای که شب میلاد و شام میلاد حسین ابن علی آمدی در این مسجد نشستی و جشن گرفتی، اگر میخواهید در راه حسین ابن علی و در راه خیر پولی هزینه کنی، اگر در راه در حقیقت مسائل مادی هزینه کنی، ثواب خیلی دارد، اما اگر اون رو در مسیر علم و دانش خودت، خانوادت و جامعت هزینه کردی، حداقلش رو دارم میگم 1,725,000,000 برابر است. یه روایت دیگه هم تو این زمینه دارم، امشب فرصت نیست براتون بخونم، شبهای آینده اگه توفیق بود براتون خواهم خوند، که ثوابها بیشتر از این حرف هاست. اما اونی که مهمه اینه، این دغدغه حسین ابن علی است که وقت بگذاریم برای اینکه علم و دانشمون بره بالا. برای نماز جماعت میای اینجا، خب ثواب نماز جماعت خیلی زیاد است. وقتی که از 10 نفر بیشتر برون، غیر از خداوند تبارک و تعالی هیچ کس نمیتواند عدد و آمار ثواب نماز جماعت رو محاسبه کنه، خیلی زیاده. اما اگر این نماز جماعت رو که آمدی به نیت آموزش بیایی، حداقلش 100,000 برابر و فعلا حد اکثرش خدمتتون عرض کنم 1,725,000,000 برابر این نماز جماعتت ارزش پیدا میکنه. از همه اینها مهمتر این است، چه سری در این آموزش نهفته است که انقدر در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به این قضیه توجه میکنن و خود اون بزرگواران هم در این زمینه قدمهایی رو در حقیقت برداشتن و تأکید کردن که من و شما هم در این راستا قدم برداریم. پس هدف حاصل شهدا علیه السلام، هدف خداوند تبارک و تعالی از جریان آسید شهدا این است که من و شما مسیر سعادت رو آگاهانه طی کنیم و نیان برخی ها در لباس حسین ابن علی من و شما رو گول بزنن. شاخصش جریان کوفه، انقلاب کوفه چرا شکست خورد؟ چون ابن زیاد در لباس حسین ظاهر شد. امروز مواظب باشیم ابن زیادها در لباس حسین ظاهر نشوند و ما هم ندونیم کدوم سمت داریم میریم. در عرصه های مختلف یک که دوتا نمونه شو خدمتون عرض کردم، امیدواریم خداوند تبارک و تعالی و هممون توفیق بدهد بتوانیم احیاگر این اندیشه های نورانی و حیات بخش جامعه انسانی و جامعه بشری باشیم. آجا بعد از منبر مدعی هم هست دعا کنیم، دعا کنیم، دعاشو شما زحمت بکشید آجا، هم سیدید هم خدمتشون زائر امام رضایید، ما حرفاشو زدیم، آقا مدعیشو کردن، شما هم دعاشو بفرمایید. بفرمایید پروردگارا به خوشحالی قلب اولیاء انبیاء و ائمه اطهار، به ویژه خوشحالی قلب رسول الله آقا امیر المؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین قسمت میدهیم، استجب دعواتنا یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره، واجعلنا واجعل ذريتنا من احسن اعوانه وانصاره. پروردگارا ما رو ببخش و بیامرز، والدین ما رو ببخش و بیامرز، رفتگان پدرها مادرها علما شهدا امام شهدا درجاتشون عالی است متعالی بگردان، مرزامون شفای عاجل کرامت فرما. پروردگارا کسانی که به اهل بیت عصمت و طهارت خدمت میکنن خاصه مقام معظم رهبری مؤید و منصور بدار، کسانی که به اهل بیت عصمت و طهارت خیانت میکنن اگر قابل هدایتن هدایت و الا نیست و نابودشون بگردان، شر دشمنان اسلام به خودشون بازگردان، مردم مظلوم فلسطین و دیگر اماکن گرفتار مسلمانان افغانستان، پاکستان، میانمار، آفریقا و هر کجایی که انسان مظلوم و گرفتاری است، به ویژه مسلمانان رو از این گرفتاری ها نجات عنایت بفرما. جمعمون مشمول دعاهای امام زمان در این ایام خجسته قرار بده، دعاهای حضرتش در حق ما به اجابت برسان.